آماده ی قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 55 راوی و بخش سوم و پایانی از داستان سریالی فیروز محمدی و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود بهمن ماه 03 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم. قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. قصه هایی که درس هاشون تلنگرهایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. لالالند رو سابسکرایب کردید؟ اگه نکردید دست به جمعونید. قصه های جذابی داریم توش منتشر میکنیم. دم شما گرم که حمایتمون میکنید، برامون کامنت میذارید و ممنونم از اینکه ما رو به دوستانتون معرفی میکنید و اونا رو با دنیای پادکست آشنا. همه قصه های پادکست راوی واقعی‌اند و من با صاحب قصه مصاحبه میکنم و قصه رو از دید اون شخص روایت میکنم. اگه اون شخص راضی باشه از اسم واقعیش استفاده میکنم، اما اگه نخواد هویتش فاش بشه از اسم مستعار. پس اگه دوست دارید قصه کسی رو به ما پیشنهاد بدید تا توی پادکست راوی روایتش کنیم، باید امکان مصاحبه با خود اون شخص برای ما وجود داشته باشه. اگه بخش‌های قبلی این قصه رو نشنیدید، برید بشنوید، چون بدون شنیدن اونا تقریباً چیزی از محتوای این قصه دستگیرتون نمیشه. شنیدن به ترتیب اپیزودهای این قصه لازمه لذت بردن و فهمیدن این قصه است. توی اپیزود دوم تا اینجا شنیدید که فیروز با یه کلاس برای دویدن آشنا شد و بعد یه مدت که اون کلاس رو رفت، تصمیم گرفت دیگه اون کلاس رو نره. خیلی خب، بریم که بخش آخر قصه رو براتون تعریف کنم. کمبود مالی که نسبت به بقیه آدمای تو تمرین داشت، کم کم باعث شد نخواد بره تو تیم آقای قهرمانی بدوه. حس می‌کرد دیگه دویدن اون حال خوب رو بهش نمیده. همون موقعا مربیش قرار بود هماهنگ کنه که توی مسابقه 5 کیلومتر هم شرکت کنه. یه روز از جلسات تمرین که حس می‌کرد آدما یه جوری براندازش می‌کنن و به خاطر کفش و لباسش دارن قضاوتش می‌کنن، تصمیم گرفت دیگه نره با تیم بدوه. از تمرین که برگشت مغازه به حمزه گفت آقا حمزه، شما از فردا همه جلسات تمرین رو برید، من دیگه تمرین نمیام. حمزه پرسید چرا، چی شده، کسی بهت چیزی گفته؟ فیروز گفت نه دیگه راحت نیستم. حمزه هم گفت باشه دیگه نرو. فیروز دو سه جلسه تمرین نرفت و یه روز که آقای قهرمانی اومده بود سوپرمارکت خرید کنه، فیروز رو دید و پرسید چرا دیگه تمرین نمیای، قرار بود ادامه بدی که. فیروز هم گفت آره، شرایط کاری جوری نیست که بتونم بیام. صبح تمرین کردن باعث میشه کل روز خسته باشم، خوب نتونم کار کنم. یه سری بهونه های اینجوری آورد و به اصطلاح مربی رو دست به سر کرد و رفت. مربی که رفت، حمزه از فیروز پرسید فیروز واقعا به خاطر شرایط کاری نمیری بدویی؟ فیروز هم گفت نه آقا حمزه، هر کی میاد تمرین هر روز یه لباس میپوشه، هر روز یه کفش میپوشه، یه سری ساعتاشون هم عوض میکنن روزای مختلف. من با همین کفشی که هر روز اینجا کار میکنم میرم میدوام. خجالت میکشیدم دیگه اینجوری با این تیشرت و کفش تکراری برم بدوام. همه یه جوری نگام میکردن. حمزه یه نگاه عاقل اندرصفی به فیروز کرد و گفت پسر تو دیوونه ای؟ چی کار داری بقیه راجع به لباست چی فکر میکنن؟ تو برو واسه سلامتیت ورزش کن، مگه نمیگی حالتو خوب میکنه؟ برو ورزش کن که حالت خوب باشه. بعد از کلی نصیحت‌های حمزه، فیروز گفت باشه میرم، ولی نه دیگه تو باشگاه پیش بقیه، خودم تنها شبا میرم میدوام. بعد این جریان شروع کرد شبا وقتی مغازه رو میبستن میرفت تو خیابونا میدوید. از تو کلاس با نرم افزار استراوا آشنا شده بود و اون روی گوشیش نصب کرده بود. یه مسیر 2.5 کیلومتری رو میرفت و 2.5 کیلومتر هم برمیگشت. بعضی شبا هم یه گریزی میزد و مسیرشو عوض میکرد و میرفت یه جاهای دیگه. و وقتی برمیگشت خونه، میدید تو این نرم افزار استراوا مینویسه PR، ولی نمیفهمید چیه. PR توی اون نرم افزار مخفف پرسونال رکورد یا رکورد شخصیه. فیروز هر روزی که این علامت رو میدیده، داشته نسبت به رکورد قبلی خودش عملکرد بهتری نشون میداده و رکورد جدید میزده، ولی نمیدونسته چیه. اوایل که شروع کرده بود حس میکرد بعد از دویدن خسته میشه. سری اولی که تنها دوید 5 کیلومتر رو توی 31 دقیقه تموم کرد. اما بعد از گذشت 5 ماه هم حس میکرد سرحال اومده و پر انرژی شده، هم به جای 31 دقیقه توی 25 دقیقه 5 کیلومتر رو میدوید. از اون طرف توی مغازه یه شاگرد دیگه گرفته بودن و کار فیروز یه مقدار سبکتر شده بود و تایم بیشتری برای خودش داشت. با خالی شدن وقتش تصمیم گرفت دوباره به آقای قهرمانی پیغام بده و بگه که میخواد با اون شروع کنه. این کارو انجام داد و قرار شد از روز بعدش دوباره بره سر تمرین. تقریبا 1 سال از اینکه پیش حمزه کار میکرد گذشته بود که یه روز نشست کنار حمزه و بهش گفت آقا حمزه، من خیلی دوست دارم یه خونه بگیرم. یه خونه داشته باشم که همه چیز توش مرتب و منظم کامل باشه و برای خودم باشه. میتونید کمکم کنید این کارو بکنم؟ حمزه هم گفت آره، چرا نتونم؟ میگردیم برات یه جای پیدا میکنیم، خودت یه مقدار پس انداز داری، حقوق این ماهت هم هست. منم یه چیزی میذارم روش و ایشالا پول یه خونه جور میشه. یه خونه کوچولو برات میگیریم، جهیزیتم خودم کامل میکنم، خیالت راحت. به این ور اون ور سپردن و خودشون هم گشتن و بالاخره یکی از مشتریاشون که همسایه‌شون هم بود و فیروز رو میشناخت، پیدا شد که یه سوئیت 20 متری تو ساختمونش داشت و حاضر شد اونو به فیروز اجاره بده. از اینجا به بعد فیروز از طبقه بالای سوپرمارکت اومد بیرون و رفت تو خونه خودش مستقل شد. هیچ مهمونی اونجا دعوت نکرد، ولی اینکه حس می‌کرد یه جایی داره که مال خودشه و خودش داره هزینه‌های زندگی کردن تو اون رو میده، یه احساس استقلال انگیزه بخشی بهش میداد. اینجاهای قصه آقا حمزه دیگه پیش آقای قهرمانی نمی‌رفت برای تمرین، ولی فیروز مداوم داشت اونجا تمرین می‌کرد. کلی هم چیز داشت یاد میگرفت برای اینکه رکوردش رو بهتر کنه. فیروزی که قبلا مرخصی نمیگرفت و هیچ جایی نمیرفت، جمعه های ماه رو مرخصی میگرفت و با مربیش میرفت شهرهای اطراف میدوید یا مسابقه میداد. مربیش خیلی هواشو داشت و هر جایی مسابقه چیزی بود که فیروز میتونست بره بهش میگفت و کمکش میکرد که تو اونا شرکت کنه. تمریناشون به حدی رسیده بود که فیروز هر روز صبح با مربیش میرفت میدوید، اما بعضی موقع ها میشد 20 دقیقه نیم ساعت دیرتر برسه مغازه. فیروز خیلی دوست داشت سر موقع برسن، اما دست خودش نبود. یه مسیری رو میرفتن و موقع برگشت چون از یه مسیر دیگه برمیگشتن، نمیتونست زمان و فاصله رو محاسبه کنه و بعضی موقع دیر میرسیدن. چند بار این دیر رسیدن‌های فیروز تکرار شد و حمزه به روی فیروز آورد و گفت بابا لااقل میری میدویی سر وقت برگرد. به یه جایی هم رسیده بود که حس می‌کرد دویدن اون چیزیه که دوست داره انجام بده، نه کار کردن تو سوپرمارکت. 2-3 ماه از این اتفاق گذشت و فکر این که دونده یه حرفه‌ای بشه رو تو سرش سبک سنگین کرد و یه روز دلش رو زد به دریا و با آقای قهرمانی گفت. گفت استاد، من میخوام حرفه‌ای بودم، دوست دارم واقعا مثل شما بشم، ولی با توجه به این که تو سوپرمارکت کار میکنم نمیرسم و نمیتونم اونقدری که شما تمرین میکنین تمرین کنم. این مدتی هم که صبح دیر میرسم مغازه، آقا حمزه خیلی از دستم ناراحته و دوست ندارم ناراحتش کنم. مربیش ازش پرسید فیروز اونجا چقدر حقوق میگیری؟ فیروزم گفت 4 تومن، البته صبحونه و نهار و شام هم بهم میدن. مربیش گفت من میتونم بهت یه پیشنهادی بدم، ولی خودت باید همت کنی و قبولش کنی، یه مقدارم ممکنه برات سخت باشه. اگه بتونی اینجا تو باشگاه پیس میکر باشی و کاپیتان تیم من وایسی و بچه ها رو تمرین بدی و کمکشون کنی رکورداشونو بزنن و وقتی من نیستم کارای منو انجام بدی، میتونم همون 4 تومنی رو که درآمد داری بهت بدم. اینجوری همزمان با اینکه داری با بچه‌ها تمرین میکنی، تمرین خودت هم داری انجام میدی و تایم بیشتری میتونی برای دو بذاری. یه کلمه جدید گفتم به اسم پیس میکر که ممکنه معنیشو ندونید. در دانشگاه رو باز نمیکنم، ولی توضیحشو میدم بهتون. پیس میکر توی دویدن معمولاً به اون فرد یا ابزاری میگن که سرعت یا ریتم یک فعالیت ورزشی رو تعیین و حفظ میکنه. یعنی همون کاری که دفعه اول آقای قهرمانی برای فیروز انجام داد، با یه سرعت مشخص دوید و به فیروز کمک کرد رو همون سرعت بدوه. این یکی از کارهای پیس میکره. کار مهم دیگه‌ای که پیس میکر انجام میده اینه که به دونده‌ها کمک میکنه تمرکزشون روی عملکرد خودشون باشه، نه سرعت و زمان. و با تنظیم کردن سرعت و ریتم مناسب به دونده‌ها کمک میکنه به اون تارگت زمانی که دارن برسن. مثلا اینجوری که یه دونده میاد میگه من 5 کیلومتر رو توی 40 دقیقه میرم، میخوام توی 35 دقیقه برم. پیس میکر اول از همه ساعت و هر وسیله اندازه‌گیری که ممکن باشه تمرکز ورزشکار رو به هم بریزه رو ازش میگیره و بعد توی چند جلسه با تمرین دادن و تنظیم کردن ریتم دویدن مناسب دونده رو از 40 دقیقه به 35 دقیقه میرسونه. این اون کاریه که پیس میکر انجام میده و قرار بود فیروز هم انجام بده. اسپانسر این اپیزود آب گازدار هوفنسودا از برند هوفنبرگه. هوفنسودای نوشیدنی بدون کالری و قند و بدون هر گونه رنگ و مواد نگهدارنده است و از همه مهمتر محصولات هوفنبرگ هیچ افزودنی و مواد نگهدارنده‌ای ندارن و پاستوریزن. هوفنسودا تو طعم‌های ساده، لیمویی، لیمونعنا و انگور شاردونی عرضه میشه و یه جایگزین سالم برای انواع نوشیدنی‌های گازداره و میتونه یه پیشنهاد خیلی جذاب برای ورزشکارا و افرادی باشه که رژیم دارن و نمیخوان از رژیمشون خارج بشن. با هوفنسودا رژیمتون سر جاشه. فیروز که این پیشنهاد از آقای قهرمانی شنید، چشاش یه برقی زد و حالش خوب شد. دیگه نگفت میرم فکر میکنم و حالا ببینم چی کار میشه کرد و این حرفا. گفت باش آقای قهرمانی، من از فردا میام اینجا، هر کاری بگید انجام میدم. اون روز برگشت سوپرمارکت و از فرط خوشحالی بدون اینکه به چیزی فکر کنه تا حمزه رو دید، گفت آقا حمزه، من از فردا دیگه نمیخوام اینجا کار کنم. حمزه دوباره یه دونه از اون نگاه‌های قبلی کرد و گفت طوری شده؟ چرا دیگه نمیخوای بیای؟ فیروز گفت آقا حمزه، میخوام دیگه برم ورزش رو حرفه‌ای دنبال کنم. من ایمان دارم از این طریق میتونم آینده خودم رو تغییر بدم. حمزه گفت باشه، صبر کن یه کارگر دیگه پیدا کنم، بعدش تو برو. فیروز گفت نه، همین امروز میخوام برم. حمزه گفت پسر، مگه کک تو تنبونته؟ اینجوری نمیشه که، باید صبر کنی من یه نفر پیدا کنم جات بذارم. فیروزم گفت نه، من حتی یه روزم دیگه نباید تو این مسیر از دست بدم. پاشو کرد تو یک کفشو، گفت من همین امروز باید برم، من دیگه نمیتونم بیام. خلاصه فیروز اونقدر اصرار کرد که حمزه تسلیم شد. گفت باشه، اگه نمیخوای نمیتونم مجبورت کنم. حساب کتابشونو کردن و فیروز به آقای قهرمانی پیغام داد و گفت مربی، من از سوپرمارکت اومدم بیرون و از فردا میتونم بهتون کمک کنم. از روز بعد مربی شروع کرد توضیح دادن که چه کارهایی باید انجام بده و مباحث علمی رو خیلی تخصصی تر بهش یاد داد. آقای قهرمانی یه جورایی یه پدر شد براش تو همه مسائل، از ارتباط گرفتن و شناختن آدمو بگیر تا تخصصی ترین نکات ورزشی. توی همه مسابقاتی که خودش میرفت سعی میکرد فیروز رو هم ببره تا توی محیط قرار بگیره و با آدم‌ها آشنا بشه و دوست پیدا کنه و کانکشن بسازه. تماماً سعی میکرد خوب و بد زندگی رو بهش یاد بده. یه چیزایی رو یادش بده که حتی پدر و مادرش هم بهش یاد نداده بودن. اونا به واسطه تمرین و مسابقاتی که میرفتن به شهرهای مختلف، بارها شده بود خونه هم تیمی یا دوستاشون اقامت کنن. یکی از چیزایی که به فیروز یاد داد این بود که تو همه سفرها بهش میگفت ببین، اگه این آدمو بهت اعتماد کردن، نباید اعتمادشون رو بشکنی. همیشه سعی کن خوبی آدمایی رو بخوای که باهاشون در ارتباطی، کمکشون کن که رشد کنن و اوضاعشون بهتر بشه. اگه میخوای بقیه برات اینو بخوان. اگه بهت اعتماد کردن و تو رو بردن خونه‌شون و بهت جا دادن که بمونی، کاری نکن که مشکلی برای خودشون یا خانواده‌شون پیش بیاد. اگه دوست داری ارتباطاتت روز به روز بیشتر شه، قدم اولش اینه ارتباطاتی که داری رو قوی و محکم کنی. هر جایی که می رفتن، هر سفری که می رفتن، مربیش سعی می کرد راجع به اتفاقاتی که در پیش دارن یه دانشی رو به فیروز انتقال بده و فیروز هم با تمام جون و دلش سعی می کرد اینها رو یاد بگیره. چون مربیش اولین کسی بود که برای فیروز وقت می زاشت و سعی می کرد بهش درس زندگی بده. روال زندگی فیروز اینجوری شده بود که از 6 صبح تا 9 صبح به همراه مربیش میدویدن و به شاگردای مربیش تمرین میدادن، بعد بیکار بود تا 6 عصر که دوباره تمرین داشتن. تو این فاصله 9 صبح تا 6 عصر خورده کاریایی که به واسطه دوستا و همون شاگردای کلاس به تورش میخورد رو انجام میداد، مثل تمیزکاری و کارهای خدماتی یا کنتراتیای یه روزه ساختمونا، و با این کار سعی میکرد درآمدش رو بیشتر کنه تا بتونه پول بیشتری برای خانوادش بفرسته و تغذیه خودش رو هم بهتر کنه. اینجاها بود که موعد تحویل خونش شد و واسه اینکه یه مقدار خونش رو بزرگتر کنه تصمیم گرفت بره یه جای دیگه. خیلی خونش کوچیک بود. اگه خانوادش یه موقعی می اومدن ایران نمیتونستن اونجا پیشش بمونن. کما اینکه قرار هم بود بیان. یه خونه جدید پیدا کرد و قرار شد اونجا رو کرایه کنه. اما مشکلش این بود که 8 میلیون پول داشت و بابت خونه‌ای که پیدا کرده بود باید 17 میلیون پول پیش میداد. به مربیش گفت میتونید کسی رو پیدا کنید که ازش این پولو قرض بگیریم من خورد خورد پسش بدم؟ اونم گفت باشه، بذار من میپرسم. از بین شاگردای آقای قهرمانی یه سمیرا خانومی بود که گفت من این پولو میدم، هر موقع داشت به من پس بده. خلاصه با کمک مربی تونست خونه جدیدی که میخواست رو بگیره و اسباب کشی کنه به اونجا. تو این مدت به عنوان همراه و دستیار مربیش مسابقه های مختلف رفته بود، اما اولین باری که به عنوان دونده توی مسابقه شرکت میکرد مسابقه بود که سمت باغستان برگزار میشد و تو اون مسابقه هشتم شد. فیروز تو مسابقه با گرفتن یه برگه گواهی حضور در مسابقه از نفر اول که مدال طلا و جایزه گرفته بود بیشتر خوشحال بود. بعد از اون مسابقه کل راه برگشتن تا خونه برگه شرکت در مسابقه رو نگاه می‌کرد و اشک می‌ریخت. کم کم از طریق دوست و آشنا راجب مسابقات مختلف مطلع می‌شد و به واسطه همونا هم می‌رفت توی مسابقات مختلف شرکت می‌کرد. یه مسابقه دیگه ای توی شیراز بود که مربیش به صورت افتخاری قرار بود اونجا باشه. به فیروز گفت بیا بریم توی مسابقه شرکت کن. فیروز قرار شد توی مسابقه شرکت کنه و قبل از اینکه سوت شروع مسابقه رو بزنن مربیش بهش گفت ببین من بهت قول میدم تو نفر ششم میشی. سوتو زدن و فیروز شروع کرد به دویدن. مسابقه که تموم شد فیروز ششم شده بود. رفت پیش مربیش ازش پرسید از کجا میدونستید ششم میشم؟ مربیش گفت دیدی همون چیزی که من گفتم شد. اینو گفتم که به حرف من ایمان داشته باشی. سرتو بنداز پایین، پسر خوبی باش، تمریناتو انجام بده. من بهت قول میدم یه روزی قهرمان ایران میشی و کلی رکورد میزنی. این روزا همه چی رو میشه آنلاین خرید، اما هممون اینجوریم که از هر جایی خرید نمی کنیم. اگه از ما میشنوید از جایی خرید کنید که شما پیشش ارزش و اعتبار دارید. فکر کنید میخواید بیمه بخرید، بهترین انتخاب چیه؟ منطقا باید برید تو بازار بیمه ها بیمه بخرید دیگه. بیمه بازار همون جاییه که باید ازش بیمه بگیرید. چرا؟ چون خرید ازش راحته و برای بیمه ماشین ادا ادفار چک و سفته و محاسبه سود و این مسخره بازی ها رو هم ندارن. از همه مهمتر پشتیبانی 24 ساعته دارن، یعنی شما فقط با اعتبارتون مثل همه بازارا بدون چک و سفته میتونید تو بیمه بازار خرید کنید. واسه همینه که میگن شما اعتبار بیمه بازارید. اسپانسر این اپیزود بیمه بازار. فیروز و مربی برگشته بودن تهران و سر جلسات تمرین بودن. یه شب یه آقایی به اسم آقای روحانی که جز شاگردای آقای قهرمانی بود و فیروز چندین بار بهش تمرین داده بود اومد پیش فیروز و احوال پرسی کرد و بهش گفت من با آقای قهرمانی صحبت کردم. گفت مثل این که واسه اقامت مشکل داری، از من خواست یه کارایی برات بکنم. من به چند تا از دوستا و آشنایی که دارم میسپرم تاوتوشو در بیارن ببینیم برای تو چی کار میتونیم بکنیم. امیدوارم بتونیم برات اقامت قانونی ایران رو اقدام کنیم و بگیریم و با خیال راحت بتونی اینجا تمریناتو انجام بدی. فیروز که از همه جا بی خبر بود کلی تشکر کرد و اونجا بود که فهمید آقای قهرمانی جدا از این که داره برای دو و ورزش فیروز وقت میذاره به فکر بقیه دردسرای فیروز هم هست و میخواد کمکش کنه تا زندگی بهتری داشته باشه. فیروز یه کتابی از مربیش گرفته بود به اسم رکوردهای ملی ایران. خود آقای قهرمانی توی اون کتاب چند تا رکورد مختلف داشت و فیروز همیشه با نگاه کردن به صفحات این کتاب سعی میکرد خودشو یه جایی از اون کتاب ببینه. خیلی دوست داشت بتونه مثل مربیش اسم و عکسشو تو این کتاب ببینه. دیده بود یه سری رکورد پله نوردی هم هست، مثلا رکورد پله های برج میلاد یا یه رکورد 99 پله زیر یک دقیقه. یه بار رفت به مربیش گفت اینجور رکوردهایی دیدم، اینا به نظرتون سخته یا آسونه؟ مربیش بهش گفت ببین با چیزی که من از تو دیدم اگه یه مقدار تمرین کنی رکورد پله رو راحت میتونی بزنی. فیروزم گفت باشه چیکار باید بکنم و مربیش تمرینایی که باید انجام میداد رو گفت و فیروز مشغول شد. دو هفته بعد مربیش گفت فیروز شانست زده، یه مسابقه داره تو برج آزادی برگزار میشه که قراره اونجا ثبت رکورد پله نوردی برج آزادی رو انجام بدن و نفر اول قراره اسمش تو این کتاب رکوردهای ملی ایران ثبت بشه. اگه بتونی اون رکورد رو بزنی اسمت میره تو همون کتابی که دوست داری. فکراتو بکن، اگه میخوای شرکت کنی من کاراشو بکنم برات. فیروزم بدون فکر کردن گفت خودمو میرسونم بهش. دو سه روز گذشت و روز مسابقه رسید. نزدیک 200 نفر برای زدن این رکورد شرکت کرده بودن. وقتی فیروز رسید اونجا تازه فهمید که این رکورد 99 پله نیست، 254 تا پله تا بالای برج آزادیه. اونجا فیروز به مربیش گفت: مربی، من واسه این رکورد اصلا تمرین نکردم. مربیش هم گفت: اشکال نداره، این راه پله‌های برج آزادی شبیه هم دیگه است، روی این قرار مسابقه اجرا کنن، تو برو از اون یکی با تمام سرعتت برو بالا که هم مسیر دستت بیاد هم یه دور تمرین کرده باشی، رسیدی بالا با آسانسور بیا پایین که خسته نشی. فیروز صد خودشو گذاشت و رفت بالا و وقتی رسید بالا به نفس نفس افتاده بود. تو کل مسیری که با آسانسور داشت می اومد پایین، اونقدر حجم نفسایی که می گرفت زیاد بود که مدام قوز می کرد و صاف می شد. نمی دونم داستان اون آقایی که با دوستش شرط می بسته که می تونه یه دونه دوتا بربری بخوره رو شنیدید یا نه. خیلی طولانی نیست ولی جالبه، تعریفش میکنم. یه بنده خدایی که احمد صداش میکنیم یکی از دوستاشو توی صف نونوایی بربری میبینه. این دوتا دوست خیلی با هم کلکل داشتن. دوسته به احمد میگه: باید شرط میبندم که نمیتونی یه دونه بربری کامل رو تو 5 دقیقه بخوری. احمد دستشو میکشه به چونهشو میگه: 10 دقیقه وایسا، من الان میام. میره 10 دقیقه بعد بر میگرده و میگه: میخورم. شرط میبندن و یه دونه بربری کامل و زیر 5 دقیقه میخوره. دوست احمد که هرسش گرفته بود گفت: دیگه عمرم بتونی دوتا بربری رو پشت هم زیر 10 دقیقه بخوری. احمد میگه: یه رب سب کنم برم بیام. میره و میاد و میگه: آقا ببندیم، میخورم. شرط میبندن و احمد دوتا بربری رو زیر 10 دقیقه میخوره. این دوستش که خیلی هرسش گرفته بود گفت: تو دیگه عمرن بتونی 3 تا بربری رو زیر یه رب بخوری. احمد به دوستش میگه: 20 دقیقه وای سلام میام. دوستش بهش میگه: خیال کردی من خرم؟ نه آقا، نمیشه بری. میری اینا رو بالا میاری، میای دوباره میخوری. احمد میگه: نه به خدا، یه نونوایی بربری کوچه بالاییه، میرم اونجا تست میکنم ببینم این تعدادی که میگی و میتونم تو اون مدت زمان بخورم یا نه. اگه بتونم میام با شرط میبندم، الکی که نمیتونم شرط ببندم. این احمد مثل فیروز قصه ماست. قبل مسابقه یه دور کل انرژیشو میذاره، 254 تا پله رو زیر 5 دقیقه میره بالا که ببینه میتونه بره یا نه، بعد میاد تو مسابقه شرکت میکنه. خلاصه فیروز با کلی نفس نفس میرسه پایین و مربی میگه: چی شد؟ اوکی بود؟ سخت نبود که؟ فیروز میگه: استاد پدرم در اومد، خیلی سخت بود، نفسم در نمیاد. مربیش هم میگه: خب اشکال نداره، برو یه آبی بخور، استراحت کن تا نوبتت بشه، من بالا منتظرتم، میخوام رکوردو بزنی. فیروز یه ساعتی وقت داشت استراحت کنه، طبق نوبت شماره ها رو خوندن و جزو 5-6 نفر آخر بود. نوبتش که شد داور پایین به داور بالا بیسیم زد و هماهنگ کرد و گفت: آماده باشید میفرستمش. حرکت. اولین باری بود که میخواست یه رکورد جدید بزنه. تا حالا توی این پروسه قرار نگرفته بود که بخواد یه رکورد ثبت بکنه و ذوق اینو داشته باشه که شاید اسمش توی کتاب بره. حالش خیلی عجیب بود، یه استرس توام با هیجان و بیقراری این که تمومش کنم ببینم چی میشه داشت. اونقدر تو فکرش بود که پله های اول رو نمیدید و قدم برمیداشت و همین اتفاق باعث شد تو پاگرد اول بخوره زمین. از وقتی که تعادلش به هم خورد تا بیفته روی پاگرد، انگار یه فیلم سینمایی جلوی چشمش پخش شد. یه فیلم سینمایی که دوست نداشت ببینتش. مدام خاطراتی به ذهنش میومد که پدرش بهش میگفت: تو درس نخوندی، تو هیچی نمیشی. پسرعموشو میدید که بهش میگفت: تو معتاد میشی، از تو جوب باید جمعت کنن. اون لحظه یک ثانیه‌ای یه عمر سرکوفت و تحقیر و توهین رو جلوی چشمش آورد. وقتی خورد زمین یه دفعه همه ی اون اتفاقات از جلوی چشمش رفت و با این سوال مواجه شد که حالا چی؟ میخوای همینجا رو زمین بمونی و حرف اون آدما رو باور کنی و رکورد رو از دست بدی؟ یا میخوای به خودت ثابت کنی اون حرفایی که شنیدی واقعیت نداشته؟ همه ی این اتفاقات بیشتر از 2-3 ثانیه طول نکشید. فیروز بجز پاش از دستاش هم کمک گرفت و دوباره شروع کرد پله ها رو بالا رفتن. حس میکرد خون تو رگاش سریعتر از قبل دارن حرکت میکنن. مدام تو ذهنش میگفت: من این رکوردو میزنم، من این رکوردو میزنم، من این رکوردو میزنم. پله ها رو دوتا یکی بالا میرفت و هیچ جوره حاضر نبود این رکوردو از دست بده. پاگرد آخر رو که چرخید دید مربیش چند تا پله بالاتر وایساده و تو صورتش یه خوشحالی دیده میشه. خیلی سریع از پله های آخر رفت بالا و همون جایی که داور کرنومتر رو زد و گفت پایان، رو زانوهاش افتاد. نه جون داشت نه نفس. به جز پله نوردی از یه جنگ درونی هم خودشو کشیده بود بیرون. مربیش یه لیوان آب براش آورد و گفت سری نخورش، مزه مزهش کن. کمکش کرد بلند شد و بردش یه گوشه نشوندش و گفت صبر کن بقیه هم بیان رکوردا رو ببینیم تا بفهمیم چندم شدی. فیروز تند تند نفس میکشید. مربیش که دید انگار هوا کم آورده بهش گفت این پله ها رو برو بالا، اونجا هواش بیشتره، نفس بکش و از ویویی که داره لذت ببر تا مسابقه تموم شه. 20 دقیقه گذشت، مربیش رفت دنبالش و گفتش بیا بریم پایین، وقت اعلام نتایجه. فیروز پرسید چندم شدم؟ مربیش گفت فکر کنم اول شدی، ولی باید صبر کنیم تا همه چیزو بررسی و اعلام کنن. رفتن توی سالن نشستن و به ترتیب از نفر سوم شروع کردن به خوندن تا اول. نفر اول رو که خوندن اسم نگفتن، شماره لباس رو گفتن. فیروز شماره لباس خودش رو خوند و باورش نمیشد. هنگ کرده بود. نمیدونست باید چی کار کنه. بالاخره اسمش هم خوندن و بلند شد رفت جلو و جایزه‌شو گرفت و خیلی خوشحال بود. وقتی بقیه داشتن تشویقش میکردن و ازش عکس میگرفتن، حس میکرد بالاخره اونجایی وایساده که از بچگی دوست داشته وایسه. تو راه برگشت به خونه با مربیش، انگار که از زدن این رکورد خوشش اومده بود، به مربیش گفت مربی نظرتون چیه رکورد بعدی 5 کیلومتر تناب زدن برعکس رو بزنم؟ نفر قبلی که رکورد دستش بوده یه آقاییه که توی 68 دقیقه 5 کیلومتر بکرانینگ با تناب رو طی کرده. مربیش بهش گفت فیروز خیلی رکورد سختیه. تو کل این 5 کیلومتر یک بار هم نباید تناب به پات گیر کنه. اگه گیر کنه داورا خطا میگیرن و از اول باید شروع کنی. فیروز گفت فکر میکنم بتونم بزنم. مربیش هم گفت خیلی خوب، من کمکت میکنم، خودت هم تمرینتو بکن، اگه بتونی بزنی که عالی میشه. فیروز شروع کرد تمرین به روش‌های مختلف و اون شخصی هم که این رکورد رو زده بود رو توی اینستاگرام پیدا کرد و بهش پیغام داد، ولی با جواب خوبی مواجه نشد. بعد اون جواب بیشتر عزمش رو جزم کرد که این رکورد رو بزنه. چند ماهی تمرین کرد و در نهایت با مربیش هماهنگ شد و قرار شد توی بوستان ولایت با حضور داورایی که برای ثبت رکورد لازم داشتن این رکورد رو بزنه.
من برای رکورد تنابم خیلی زحمت کشیدم، خیلی زحمت کشیدم. خیلی هم سخت بود برام چون بکرانینگ بود، خیلی سخت بود. استاد رحیم قهرمانی که مربی من هستن گفتن که یه دونه تناب بهم دادن، گفتن هر چقدر تناب به پات گیر میکنه ولی باز هم تو مسیر خودتو ادامه بده، مطمئن باش که نتیجهشو میگیریم. تمرین کردیم برای سال دیگه، دقیقا روز تولدم بود، هیچ موقعیدم نمیره 10/4. شب قبلش بهم گفتن که من فردا صحبت کردم با کسی که ریکوردو ثبت میکنه، میاد تو بوستان ولایت، اونجا ریکورد تو رو ثبت میکنه، مطمئن باش ریکورد رو فردا به اسم خودت ثبت میکنه. و اونجا رفتیم، استاد قهرمانی هم خودش هم بود اونجا، ثبت ریکوردم بود، 3 تام از داورا بودن. خیلی حس خوبی داشتم، خیلی انرژی داشتم. ریکورد بکرانینگ با تناب 68 دقیقه بود و من اونو 18 دقیقه جابجا کردم، تو 50 دقیقه اونو رفتم. خیلی حس خوبی داشتم خدایش. اینجا انگیزه‌ای که داشتم، خیلی استاد قهرمانی به هم انگیزه میداد، هم تیمیان به هم انرژی میدادن. خب خیلی سختم بود و خدا رو شکر میکنم که اون ریکورد رو به اسم خودم ثبت کردم. همیشه من شبا که میخوابیدم به اون ریکورد فکر میکردم، میگفتم یه روز مطمئنم که اون ریکورد رو به اسم خودم ثبت میکنم، که خدا رو شکر همینطور شد.
اون روز همش به شادی و خوشی گذشت و همه بهش تبریک میگفتن و براش آرزوی موفقیت میکردن. فردای روز رکورد جوری بدن درد گرفته بود و عضلات پاش درگیر شده بودن که حتی نمیتونست از تو رخت خوابش بیاد بیرون. یکی دو روز مدام آمپول و قرص و پماد و شیاف و هر راهی که بود برای باز کردن عضلات پاش رو امتحان کرد تا یه خورده اوضاعش بهتر شد. اما تا 2 هفته تا میخواست بود دوه یا سرعتش رو از راه رفتن بیشتر کنه، عضلات پاش میگرفت و مجبور میشد وایسه. به مامانش که داستان رکورد زدنش رو گفت خیلی خوشحال شد و تقریبا به همه فامیلشون گفت و همه فامیل هم با فیروز تماس گرفتن و بهش تبریک گفتن. خلاصه بعد 2 هفته کم کم اوضاعش بهتر شد و تونست به روال عادی زندگیش برگرده. 3-4 ماهی به همین منوال گذشت و فیروز مسابقه ها رو مرتب می رفت و هر سری رکورد خودش رو بهتر می کرد و مدال هم می آورد و روز به روز داشت از لحاظ دویدن قوی تر و حرفه‌ای تر می شد. با آقای روحانی، همون کسی که قرار بود واسه اقامت گرفتن کمکش کنه، بیشتر ارتباط گرفته بود و مدام ازش می پرسید چی شد، چی کار باید بکنم؟ به چند دلیل خیلی پیگیر بود. دلیل اولش این بود که میخواست استرس دیپورت شدن رو از روی خودش برداره. دومیش به خاطر مسابقه هایی بود که میرفت. اکثرا خیلی سخت ثبت نامش میکردن و حتی اگه ثبت نامش میکردن بهش میگفتن ما نمیتونیم به تو جایزه بدیم چون تو مدرک شناسایی معتبر و قانونی نداری. تو اون بازه زمانی پدر و مادرش اقدام کرده بودن پاسپورت بگیرن تا بتونن اون داداش فیروز که تشخیص سرطان گرفته بود رو بیارن ایران تا کارهای درمانش رو پیش ببرن. پاسپورت پدر فیروز اومده بود و قرار بود با مدارک اون برادر فیروز که تشخیص بیماری گرفته بود بیاد ایران کارهای اولیه رو بکنه و در نهایت مادر و اون برادری که بیماری داشت بیان ایران و بتونن کارهای درمانش رو پیش ببرن. تو همین مدتی که باباش ایران بود واسه یه مسابقه با مربیش رفتن شمال. اونجا رتبه سوم رو آورد، شب راه افتادن برگشتن سمت خونه و طرفای ساعت 4 صبح بود که رسیدن. از وقتی رسیدن فیروز نتونست بخوابه. ساعت 7 صبح بود که گفت برم واسه خودم و مربیم نون بگیرم، ببرم سر را بهش نون بدم و خودم بیام خونه با بابام صبحونه بخوریم. گوشیشو برداشت و در خونه رو بست و راه افتاد رفت به سمت نونوایی. رسید سر خیابون، دید اونور خیابون دو نفر روی موتور نشستن و هر کسی تو خیابون رد میشه رو نگاه میکنن. یه جور مشکوکی هم شروع کردن فیروز رو نگاه کردن. فیروز حس کرد دزدی چیزی باشن که اینجوری بهش خیره شدن. توجهی بهشون نکرد و رفت تا نونوایی، ولی نونوایی بسته بود. ناچارم برگشت به سمت خونه. داشت از سر چهارراه رد میشد، دید اون آقایی که ترک موتور بود داره میاد این دست خیابون و میاد سمت فیروز. وقتی رسید به فیروز بدون سلام علیک پرسید بچه کجایی؟ فیروز هم گفت بچه هنوز تان افغانستان تو دهنش جاری نشده بود که اون آقا دست انداخت دور کمر فیروز رو گرفت و با خودش فیروز رو کشید سمت یه وانت یخچال دار. فیروز گفت آقا چته داری چی کار میکنی؟ اون مأمور با تحکم با فیروز برخورد کرد و گفت ساکت باش. تا دیدن اون آقا کمر فیروز رو گرفت چند نفر دیگه هم اومدن کمکش. فیروز داشت میگفت آقا من فرار نمی کنم که یه دقیقه صبر کنم برم مدارکم رو بیارم، من ورزشکارم، دوندم، اینجا تو باشگاه با استاد قهرمانی کار میکنم. از فیروز اصرار و از اونا فقط انکار. وقتی به زور کردنش تو محفظه یخچالی وانت، فیروز گوشیشو در آورد که با مربیش تماس بگیره و متوجه شد تو همین کشمکش صفحه گوشیش شکسته. مونده بود چرا این اتفاقا داره میفته. سرشو که چرخوند دید چند نفر افغان دیگه هم توی اون ماشین هستن. به شانس خودش لعنت میفرستاد که چرا اصلا این موقع صبح هوس نون کرده. ماموره در محفظه پشت رو بستن و ماشین را افتاد. بعد 20 دقیقه وایسادن و در رو باز کردن و تو کلانتری پیادهشون کردن و گفتن برید تو. قبل از اینکه وارد کلانتری بشن یه نفر اسمشون رو نوشت و وقتی وارد شدن یه آقایی نشسته بود. رفت پیش اون آقا گفتش جناب من یه عالمه آشنا دارم، من ورزشکارم، هر کیو بگید من میشناسم، کل تیم دو میدانی کرج منو میشناسن، یه عالمه مدال و مقام دارم، دوتا رکورد تو کتاب رکوردهای ملی ایران ثبت شده دارم، تو رو خدا بذارید یه تلفن بزنم بیان دنبالم بهتون بگن الکی منو گرفتید. فیروز اونقدر ترسیده بود که خیلی از حرفای خودش رو هم متوجه نمی‌شد. کسی که اونجا به عنوان مسئول نشسته بود سرشو گرفت بالا، گفت پاسپورت داری؟ فیروز گفت نه. اونم گفت خب ساکت باش برو بشین سر جات. از بین اونایی که گرفته بودن و توی ماشین باهاشون بودن، دو نفرشون پاسپورت داشتن، تماس گرفتن و پاسپورتشون رو آوردن و اونا رفتن. یعنی اون کسایی که آدما رو می‌گرفتن، اصلاً به حرف این افراد گوش نمی‌دادن و می‌بردن تحویل می‌دادن. حالا اگه مدارک داشتن، اجازه داشتن آزاد بشن.
پاسکا بود، همین نزدیکای خونه خودمون. بردنم اونجا، خب اولش من گفتم خب حالا گرفتن دوباره ول می‌کنن. چون من اینجا بالاخره دونده هستم، منو خیلی می‌شناسن اینجوری. دیگه وقتی منو بردن تو پاسکا، واقعیتش کلی خاطر رو من جلوششم که من این همه تمرین کردم، این همه زحمت کشیدم، الان چیکار کنم، الان منو میفرستن افغانستان میفرستم، این همه تمرینم هدر میره. بعد توی اتاق منو انداختن که کل اتاق سفید بود، اصلا انقدر سرم داشت میترکید. از صبح ساعت 9 تا ساعت 10 شب من تو اون اتاق بودم، خیلی سخت بود برام، انگار اصلا کلا تو زندان بودم، خیلی برام سخت بود. فقط گریه میکردم و میگفتم خدایا چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد، من این همه تمرین کردم، این همه تلاش کردم.
ساعت 9 شب از اتاق آوردنشون بیرون و گفتن 100,000 تومان پول بدید، باید از اینجا منتقلتون کنیم به میدون استاندارد. میدون استاندارد جایی بود که مهاجرهای غیرقانونی بدون پاسپورت رو دیپورت میکردن به کشورشون. فیروز تو جیبش پول داشت ولی برای اینکه بتونه تماس بگیره و بقیه رو حداقل از نگرانی در بیاره گفت پول ندارم. اونا هم گفتن خیلی خوب گوشی یکی از دوستاتو بگیر زنگ بزن برات پول واریز کنن. تنها شماره‌ای که فیروز یادش بود برای یکی از شاگردای مربیش بود به اسم بهزاد که خیلی هم با هم صمیمی بودن و همه تمرینا رو با فیروز انجام میداد. زنگ زد به بهزاد گفت من فیروزم. بهزاد گفت کجایی؟ از صبح 100 بار تا حالا با تماس گرفتم، مردیم از نگرانی. فیروز گفت آقا بهزاد منو گرفتن، نمیدونم تو کدوم پاس کنم، میخوان ببرنم میدون استاندارد، لطفاً شما به مربی و آقای روحانی بگو که این اتفاق افتاده. بهزاد گفت باشه باشه من خبرشون میکنم، نگران نباش. فیروز 100 تومن پول از جیبش در آورد داد به همون آدمی که ازش گوشی گرفته بود و گفت لطفاً تو اینو بده، بگو تو داشتی دادی که نفهمن من پول همراهم بوده و الکی گوشی رو گرفتم تماس بگیرم. وقتی رفتن پولو دادن، دست فیروز و همون کسی که گوشی ازش گرفته بود و دستبند زدن و گفتن برید تو حیات منتظر وایسید. بعد چند دقیقه همه اومدن و سوار ماشینشون کردن تا بفرستنشون میدون استاندارد. تو ماشین بودن که گوشی اون پسر زنگ خورد. پشت خط آقای روحانی بود و گفت فیروز نگران نباش، همه نامه‌هایی که به اداره اتبا زدم و برداشتم داریم با آقای قهرمانی میایم سمت میدون استاندارد. تمام تلاشمون رو می‌کنیم که بیاریمت بیرون. فیروز که رسید میدون استاندارد دید اونجا یه سوله بزرگه و 300 نفر افغان توش هستن. اون میدون یه جوری بود که همین جوری تاکسی و کامیون و وانت می اومدن و مهاجرای غیرقانونی افغان رو توش پیاده می کردن. فیروز 2 شب اونجا موند. تو کل این مدت یه سری سرباز هی می اومدن می گفتن ورزشکار کیه؟ فیروز دستشو می گرفت بالا، می اومدن پیشش ازش مدرک می خواستن، می گفت هیچی نداره و دوباره می رفتن و بعد چند ساعت بر می گشتن و می پرسیدن ورزشکار کیه؟ و همین اتفاق مدام تکرار می شد. لفتش نمی دم. در نهایت گفتن 2.5 میلیون تومان باید پرداخت کنه که فردا از اونجا بفرستنش افغانستان و دیگه بیشتر از این نمیتونه اونجا بمونه. تلفنی با مربیش صحبت کرد و این موضوع رو گفت. اونم پول نقد آورد بهش داد که هم پول برگشتنشو بده، هم وقتی میرسه اونجا یه پولی دستش باشه که بتونه کاراشو انجام بده. تو آخرین صحبتی که با مربی آقای روحانی داشت گفتن ما هر کاری تونستیم کردیم ولی نشد کمکت کنیم. تنها راهش اینه برگردی پاسپورتتو بگیری و قانونی بیای. وقتی اومدی ما کمکت میکنیم قانونی بتونی اقامت ایران رو بگیری. برگشتن فیروز به افغانستان خیلی راحت نبود. توی راه یه ساعت ورزشی که یکی از دوستای ورزشکارش واسه هدیه رکورد زدنش براش خریده بود و گرون قیمت هم بود رو ازش دزدیدن. فیروز که رسید افغانستان، مامانش و خواهر برادرش خونه بودن. اول از همه رفت پیش اونا و بعد از اینکه دلتنگیشو رفع کرد، گوشیشو برد درست کنه. گوشیش که درست شد، توی گروه 2 که داشتن، از مربیش بابت همه زحماتی که براش کشیده بود تشکر کرد و برای همه داستانو تعریف کرد و عذرخواهی کرد که نمیتونه تو تمرینا همراهیشون کنه. در نهایت هم گفت من خیلی زود تلاش میکنم پاسپورتمو بگیرم و این بار بتونم قانونی بیام. آقای روحانی هم بعد از اینکه پیغامش دید مستقیما به خودش پیغام داد و گفتش فیروز اگه برای پاسپورتت هر کمکی لازم داشتی به هم بگو. یه هفته بعد از اینکه فیروز رسید افغانستان پاسپورت مامانش اومد و اون و برادر کوچیکش که تشخیص سرطان گرفته بود راهی ایران شدن. فیروز تا اون سن حتی شناسنامه هم نداشت، چه برسه به اینکه بخواد پاسپورت داشته باشه. تو اپیزود اول گفتم اگه می‌خواستن تو بچگی برای فیروز شناسنامه بگیرن باید باباش میرفت سمت یه شهری به اسم تونیان که اونجا طالبان خودش رو داشته، واسه همین پشت گوش انداخته و نرفته. بعدش هم دیگه اصلا لازمش نشده. اما الان برای اینکه بتونه گذرنامه یا پاسپورت بگیره و بیاد ایران قبل از همه چی به شناسنامه و مدارک هویتی نیاز داشت. پدرش تلفنی بهش گفت فیروز برو تونیان، برو پیش سعید، بگو من پسر فلانی ام، اون کمکت میکنه که شناسنامه بگیری. دوباره طولانیش نمیکنم به دلایلی. در این حد بدونید که اول بهش گفتن نمیشه و این حرفا، ولی وقتی که خودشو معرفی کرد و دم همون سعیدی که باباش معرفی کرده بود رو دید، تونست همون روز شناسنامه‌شو دستش بگیره و برگرده خونه. تو این مدت هم باباش برگشته بود افغانستان. شناسنامه‌ش که گرفت اقدام کرد برای اینکه پاسپورتش رو بگیره.
پاسپورتم نیومد. پاسپورتم به مشکل خورد. من با فدراسیون شهر کابل در ارتباط بودم، بهش گفتم که من پاسپورتم اینجوری، میخوام پاسپورت بگیرم، یه نامه برام بزن که من بتونم از طریق اون نامه کارامو بگیری کنم. همین نامه‌ای که فدراسیون کابل به من داده بود با برگه پاسپورتم، اینا موقعی که من رفتم توی چیز پاسپورت که بخوام پاسپورت ببرن کاراشو پیگیری کنم، یکی از طالبان از من گرفت همه رو پارو پارو که انداخت دور، گفت که برو نمیشه. اومدم یکی رو پیدا کردم کار پاسپورتم پیگیری کنم. این خیلی آدمه، هم آدم خوبی بود خدایش، همین که گفت که خب بذار من برات اوکی میکنم. یه 10 روز 15 روز گذشت اینا، گفتم چی شد؟ من اصلا وقت ندارم، یه روزه الان که تو افغانستان هستم، یه سال روم تموم میشه، خیلی سخت میگذشت برام. گفت که صبر کن من کاراتو پیگیری میکنم. رفتم پیش رئیس فدراسیون هرات، رفتم گفتم که من دو میدانی کارم، کلی مقام دارم، حکمای قهرمانی اینا همه رو با خودم بردم اونجا و بهشون نشون دادم. درون رو نگاه کرد اینا، گفت که باش، نوشت و اینا، گفت که برو با اگر میخوای کارات زیادتر پیگیری بشه برو پیش والی هرات، بگو که من ورزشکارم، اون ورزشکار رو خیلی زود تحویل میگیره. گفتم باشه. بعد من رفتم پیش والی هرات، رفتم دم در اینا، گشت من رو لباس مواسا اینا، گفت که کجا میخوای بری؟ گفتم که با والی صاحب میخوام صحبت کنم، کار دارم بشه. گفت که امروز نیست. میدونستم که هستش، ولی اینا مثلا هی میخواستن منو بپیچونن. این که رفت یه چند دقیقه گذشت، دوباره رفتم پیش یکی دیگه، گفتم که کار دارم داخل. رفتم تو اینا، اومد ثانیه، واقعیتش بگم خیلی آدمه، خیلی آدم خوب مهربون اینا، همون دم در با کلی از بادیگارداش اونجا بود. سلامی کردم، گفتم که همینجوری پاسپورتم به مشکل خورده، میخوام پاسپورت بگیرم، میخوام برم مسابقه ایران، تو ایران مسابقه دارم. گفت که باش، همینجا بشین، چند دقیقه دیگه میگم که کارتو بگیری کنم. یه 20 دقیقه اینو بود نشسته بودم اونجا، یه دفعه دیدم یکی از کارمنداش اینا اومد، این نامه رو که گرفتم ازش، گفت برو پاسپورت تو کاراش اوکی کن. رفتم تو دو روز کل کار پاسپورتم کشید. هر جا میرفتم بهشون میگفتم که من از والی صاحب نامه دارم، نامه رو نگاه میکردن دیگه، بعد میگفتم بیا برو.
برای اینکه دوباره بیاد ایران با استاد قهرمانی و آقای روحانی هماهنگ کرد و اونا هم استقبال کردن و گفتن منتظرشن. قرار شد که فیروز برگرده ایران. این بار با یه ماشین اومد تا مرز افغانستان و مشهد، همون جایی که سری قبل باقاچاقچی ازش رد شده بود. پاسپورتش رو چک کردن، مهر زدن و وارد ایران شد. پاسپورتش 3 ماهه بود و هر 3 ماه باید تمدیدش میکرد. از مشهد یه بلیط برای کرج گرفت و مستقیم رفت خونه خودش. دیگه هیچ کدوم از اون استرسایی که تو این چند سال برای غیرقانونی بودن تو ایران رو با خودش حمل میکرد رو نداشت. تو خیابون که راه میرفت دیگه از آدما فرار نمیکرد. ماشین پلیس که میدید دستشو میذاشت تو جیبش ببینه پاسپورتش تو جیبشه یا نه و با خیال راحت راه میرفت. از همون روز اولی که رسید کرج به همون روال تمرین و کار قبلی برگشت. دیگه برای شرکت تو مسابقات هم روانش یه مقدار آروم‌تر بود و نمیتونستن بهش بگن که نمیتونیم بهت مدال و لوح و جایزه بدیم. 1 ماهی گذشت و یه روز که تو ماشین داشتن میرفتن سر تمرین با مربیش، دیدن که آقای روحانی داره به مربی زنگ میزنه. فیروز گفت مربی اگه میشه راجع به اقامت منم ازشون بپرسید. حالا احوال کردن، آقای روحانی گفت من با شرکت صحبت کردم که ما فیروز رو اینجا استخدام کنیم، یه مقدار زندگی راحت تری داشته باشه و بشه کارای اقامتش رو اوکی کنیم. احتمالاً تا چند روز دیگه باهاتون تماس بگیریم، بگیم بفرستیدش بیاد شرکت برای مصاحبه. مربیش هم گفت اتفاقاً فیروز اینجاست، حرفای شما رو هم شنید و فکر میکنم خیلی خوشحال شده باشه، منتظر تماس از سمت شما هستیم، دمتون گرم. چند روز بعد خود آقای روحانی با فیروز تماس گرفت و گفت یه لوکیشن برات میفرستم تا یه ساعت دیگه خودتو برسون اینجا. فیروز شیک و پیک کرد و راه افتاد رفت تو اون شرکت، خودشو معرفی کرد، فرستادنش به یه اتاقی که برای جلسات بود. نشست تو اون اتاق، چند دقیقه منتظر موند و دید آقای روحانی با چند نفر دیگه اومدن تو اتاق، حالا احوال کردن و نشستن. اونجا ازش داستان زندگیشو پرسیدن و اینکه چی شد که دونده شده و افغانستان چیکارا کرده و خیلی چیزای دیگه. وقتی که شنیدنش ازش پرسیدن که ما چجوری میتونیم کمکت کنیم یا تو چجوری میخوای ما کمکت کنیم. فیروزم گفت راستش من کتونی و لباس ورزشی و مکمل لازم دارم، تغذیه‌ام هم خیلی خوب نیست و هزینه تهیه اینا رو ندارم، اگه بتونید تو تامین هزینه اینا کمکم کنید ممنونتون میشم. خب حالا به قول دهه 80 مووان کنیم، داستان از یه جای دیگه ببینیم. آقای روحانی مدیر یکی از بخش‌های اون شرکت بود، چون خودش ورزشکار بود و دوست داشت از ورزشکارها حمایت کنه، بارها شده بود که شرکتشون اسپانسر برنامه‌های ورزشی مختلف بشه. این آقای روحانی توی بازه‌ای از زندگیش تصمیم می‌گیره بدوه و توی ماراتون شرکت کنه. از دوستاش که پرسجو میکنه با آقای قهرمانی آشنا میشه و تو کلاساش شرکت میکنه. اونجا فیروز رو میبینه که خیلی پرتلاش و پر انگیزه بوده. اما با خود فیروز صحبت نمیکنه و قبلش با استاد قهرمانی در مورد اینکه این پسر کیه و چی کار میکنه صحبت میکنه و آقای قهرمانی هم از انگیزه و توانایی فیروز تعریف میکنه و میگه این پسر اگه تو افغانستان به دنیا نیامده بود و هر جای دیگه ای از دنیا بود که به ورزش اهمیت میدادن به احتمال خیلی زیاد میتونست قهرمان ماراتون المپیک بشه. آقای روحانی که اینو میشنوه با خودش میگه من باید واسه این پسر یه کاری بکنم. نباید بذاریم جبر و جغرافیا گند بزنه به آینده این بچه. شاید ما باید اون دستی باشیم که یه کوچولو این بچه رو که استعدادشو داره هول میده و تو مسیر کمکش میکنه. خب مووان کنیم سر جای اولمون. توی اون جلسه آقای روحانی به فیروز میگه ما تا جایی که بتونیم هر چیزی که نیاز داری رو برات تهیه میکنیم و تصمیم داریم اینجا استخدامت کنیم که هم کار و درآمد داشته باشی، هم از لحاظ تغذیه‌ای اینجا صبحونه و ناهارت رو روال باشه. تلاشمونم میکنیم که بتونیم برای اقامتت تو ایران هم اقدام کنیم. فیروز یه حالی داشت که با هیچ کلمه‌ای قابل وصف نیست. انگار یه چیزی تو وجودش داشت میجوشید. شادی و خوشحالی رو داشت تو تک تک سلولای بدنش حس میکرد. یه بغضی تو گلوش بود که هر آن امکان داشت بترکه، ولی خیلی سعی میکرد جلوی اون آدم و خودشو کنترل کنه. از اونجا که اومد بیرون تو کل مسیر داشت از خدا تشکر میکرد که بالاخره اونو دیده، که بالاخره واسه اونم اسپانسر پیدا شده، که بالاخره اونم میتونه تو مسابقات مختلف شرکت کنه. میدونست که این اتفاق نتیجه همه تلاشای عجیب غریبیه که تا حالا کرده، همه سختیایی که جا نشد تو این قصه من بگم، همه استرسا، همه تحقیرایی که تا حالا شنیده، همه بیخوابیایی که کشیده و همه تاولایی که به خاطر کفشای ارزون قیمت رو پاش زده. از هفته بعد فیروز توی بخش خدماتی شرکت استخدام شد. برنامه روزانش هم اینجوری میگذشت که صبح میرفت تمرین، بعد تمرین میومد شرکت، تو تایم اداری شرکت بود، عصر دوباره میرفت تمرین تا 8 و 9 شب و در نهایت میرفت خونه میخوابید و دوباره روز از نو، روزی از نو. تو شرکت هر کی داستان فیروزو میشنید براش آرزوی موفقیت میکرد و بهش حس خوب میداد. خبر اومد که تو کیش قراره یه ماراتون برگزار بشه. مربیش بهش گفت تو آماده‌ای که تو 15 کیلومتر شرکت کنی؟ من حدس میزنم جزو 10 نفر اول میشی. فیروزم که بعدش نمیومد توی ماراتون واقعی شرکت کنه و بتونه یه رکورد خوب برای خودش ثبت کنه، گفت حتما، چرا که نه. با آقای روحانی هماهنگ کرد و قرار شد اونها کارهای لازم برای اعزام فیروز به کیش و شرکت تو مسابقه رو انجام بدن. برای فیروز بلیت هواپیما گرفتن، هتل رزرو کردن، یه ست کامل لباس ورزشی و کفش مسابقه هم براش گرفتن که برای مسابقه آماده باشه. قرار بود فیروز از 3 روز قبل از مسابقه بره اونجا، یه مقدار با هوای اونجا هم هوایی کنه، مسیر مسابقه رو ببینه و تو کیش تمرین کنه که برای مسابقه آماده باشه. هم هوایی رو اگه یادتون باشه تو اپیزود هدا در موردش صحبت کردم. معمولا این کار رو انجام میدن که بدن برای بودن تو شرایط هوایی متفاوت آماده بشه. روزی که رسوندنش فرودگاه و کمکش کردن بلیتشو بگیره و ساکشو تحویل بده، یه حال عجیبی داشت. دفعه اولی بود تو زندگیش که داشت سوار هواپیما می شد. شما داستانش رو شنیدید. تو یکی از سفراش تو صندوق 405 جابجا شد با 3 نفر دیگه، تازه اونم غیر قانونی. اما الان براش بلیت هواپیما خریده بودن و کاملا قانونی مثل یک شهروند داشتن باهاش برخورد می کردن. وقتی داشت سوار هواپیما می شد با خودش می گفت بالاخره منم سوار هواپیما شدم، منم دارم میرم کیش. هیچ وقت فکرش هم نمی‌کرد به جایی برسه که اسپانسر پیدا کنه و بتونه تو مسابقات مختلف شرکت کنه. تو هواپیما نشسته بود کنار پنجره و تو کل مسیر داشت از پنجره بیرونو می‌دید. تجربه اولش بود و خیلی براش ذوق داشت. هواپیما که بالای تهران بود، یه شلوغی و به هم ریختگی خاصی تو شهر بود که فکر می‌کرد روتین یه شهر این باشه. وقتی نزدیک کیش شدن و از بالا داشت کیشو میدید، باورش نمیشد کیشی که میگن این منظره ای باشه که داره میبینه. از لحظه ای که پاشو رو زمین کیش گذاشت، همه چیز واسش خیلی عجیب بود. برخورد آدما، عصبانی نبودنشون، آرامشی که داشتن، ماشینای مدل بالای خوشگل، شهر خلوت و تمیز، انگار که مثلا تهران و کرج 480 وبدیل باشن، بعد کیش 4K بلوری. اینجوری کنتراست داشتن نسبت به هم دیگه. تو خیابون و تو فرودگاه میدید کسی داد نمیزنه، همه آدما آروم و با لبخند و آرامش با هم صحبت میکنن و این خیلی به نظرش جذاب اومد. دوستاش بهش گفته بودن وقتی میرسه از محیط کیش و شهر و این حرفا استوری بذاره تا اونا هم ببینن. ولی فیروز تمام تمرکزش رو میخواست بذاره رو این که برنده بشه. با خودش میگفت بذار برم برنده شم، یه حرفی واسه گفتن داشته باشم، بعدش فیلم و عکس و استوری هم میذارم. تا اون موقع رکوردش توی 15 کیلومتر 54 دقیقه بود. مربیش بهش گفته بود چون کیش ارتفاعش از دریا صفره، فشار هوا کمتره و راحت تر میتونی توش بدوی. من فکر میکنم که رو 52 دقیقه بتونی رکوردت رو بزنی. اما خود فیروز میخواست رکوردش رو بیاره زیر 50 دقیقه و البته اینو به هیچ کس نگفته بود. در این حد بدونید که 50 دقیقه پیاده روی با سرعت متوسط رو به بالا در حدی که ضربان قلبتون یه خورده بالا بره نهایتا میشه 5 کیلومتر. فیروز میخواست تو این 50 دقیقه 15 کیلومتر بدوه. روز قبل از مسابقه وقتی رفت اعلام حضور کنه و وسایلش رو تحویل بگیره، یه کوله پشتی بهش دادن که توش چند تا قرص جوشان منیزیم و ویتامین سی، یه قمقمه آب، پیرهن مسابقه و شماره‌ای بود که باید روی لباسش میزد و باهاش حرکت میکرد. یه دستبند قرمز هم بهش داده بودن. این دستبند رو به افرادی میدادن که قبلن هم سابقه شرکت توی مسابقات دو رو داشتن. این کارو میکنن تا دونده‌های حرفه‌ای توی روز مسابقه توی صف جلوتر وایسن. حالا برای چی به اونا اجازه میدن جلوتر وایسن؟ این آدما معمولا شرکت میکنن تا رکورد بزنن یا توی مسابقه مقام بیارن. اما بیشتر آدمایی که توی مسابقه شرکت میکنن با این هدف شرکت میکنن که فینیشر بشن. این توضیحات رو هم کامل توی اپیزودهای قبلی راوی گفتم، ولی در این حد بدونید که فینیشر به کسی میگن که مسابقه رو تموم میکنه. پس با این دستبند میخوان افرادی که به صورت حرفه‌ای توی مسابقه شرکت کردن جلوتر باشن تا بتونن به هدف حرفه‌ای و مسابقه‌ای خودشون برسن. خلاصه فیروز این وسایل تحویل گرفت، جلسه توجیهی رو هم شرکت کرد و آماده شد برای صبح روز مسابقه. مربیش هم اومده بود و قرار بود با هم توی مسابقه شرکت کنن. اون روز صبح وقتی میخواست آماده شه بره برای مسابقه، جورابش رو که پوشید، رفت از تو ساکش کفشش در بیاره، دید دو تا کفشه، یکی کفشی که اسپانسرش براش خریده، یکی هم کفش خودش. هر دو تا کفش از برند نایکی بودن و برای دویدن طراحی شده بودن. اما خب با کفش خودش بیشتر دویده بود و فرمش با فرم پاش همخونی پیدا کرده بود. به خاطر همین انتخاب کرد همون کفشی که تا حالا توی مسابقه هاش میپوشیده رو بپوشه. کفششو پوشید، کوله پشتی وسایلشو برداشت و راه افتاد سمت مسابقه. صف دونده‌ها تشکیل شده بود و وقتی فیروز میخواست بره توی صف وایسه، با وجود اینکه دستبند قرمز داشت، دید جلوی صف تکمیل و جا نداره و خجالت میکشید به مسئولین صف بگه و بره وایسه تو. داشت راه میافتاد بره عقبتر جا پیدا کنه که مربیش دیدش و صداش کرد، گفت کجا میری؟ فیروز توضیح داد و مربیش هم گفت نمیخواد، بیا اینجا. دستبند فیروز رو به مسئولین صف نشون دادن و گذاشتن که بره اون تو وایسه. همه منتظر بودن تا سوت شروع مسابقه رو بزنن و مربی فیروز حسابی بهش روحیه و انگیزه داد و مسابقه شروع شد. توی اینجور مسابقات معمولاً 1 کیلومتر اول رو همه پرقدرت و پرسرعت میان جلو. اما بعد 1 کیلومتر اونایی که رو مهارت دوندگیشون کار نکرده باشن کم کم سرعتشون افت میکنه و توانشون میاد پایین و با سرعت خیلی پایینی ادامه میدن. اما خب کسی که حرفه‌ای دویده باشه اولا تو 1 کیلومتر همه انرژیش رو مصرف نمیکنه، دوما خیلی کمتر براش این اتفاق میفته که زود انرژیش خالی بشه. بعد از 1 کیلومتر اول حجمه جمعیت کم شد و بعد از 2 کیلومتر تقریبا 20 نفر از کل جمعیت فاصله گرفته بودن و داشتن میدویدن. فیروز پشت سر علی اکبر بزری، قهرمان سال قبل، داشت میدوید. تقریبا کیلومتر سوم بود که علی اکبر بزری یه نگاه به عقبش انداخت. وقتی فیروز دید که پا به پاش داره میدوه، گفت آفرین، همینو پشت من بیا. فیروزم خوشحال شد و لبخند زد و گفت چشم، دارم میام. 5 کیلومتر رو توی 16 دقیقه و 31 ثانیه تموم کرد. 11 ثانیه نسبت به بهترین رکورد خودش بهتر دویده بود و این رکورد جدید نوید اینو میداد که میتونه به 52 دقیقه برسه. چون فیروز تا اونجا هنوز همه ی انرژیش رو نذاشته بود. تو مسیر دویدن داشت به خودش حساب کتاب میکرد که خب اگه با همین سرعت بدوم نهایتاً 49.40 15 کیلومتر رو میرم و مسابقه رو تموم میکنم. تو فکر و خیالاش بود که به یه دور برگردون رسید و تقریباً 500 متر جلوترش یه ایستگاه آبرسانی بود که دونده ها میتونستن اونجا آب بردارن و به ادامه مسیر برسن. توی دور برگردون اومد دور بگیره که یهو حس کرد پاش درست روی زمین قرار نگرفته و زیر پاش یه چیز سفتی حس میکنه. سرشو انداخت پایین، پاهاشو نگاه کرد، دید پای راستش جداره داخلی کفششو پاره کرده و پاش از کفشش اومده بیرون. سر جاش وایساد. دنیا رو سرش خراب شد. تو کسری از ثانیه حال خوبش تبدیل به بغض شد. علی اکبر بزری که جلوش بود وقتی دید فیروز وایساده نمیاد گفت شل نکن بیا. فیروز گفت کفشم پاره شده شما برو. روزی که داشت از بچه های شرکت خدافظی میکرد همه براش آرزوی موفقیت کرده بودن و گفتن برو مدال بگیر برگرد. دوستاش، خانوادهش، مربیش، بچه های شرکت همشون امیدوار بودن که فیروز تو این مسابقه یه رکورد خوب بزنه. از همه مهمتر فیروز استرس اسپانسرش رو داشت. اگه می فهمیدن تو مسابقهی که اونا اسپانسرش شدن، حتی واسهش کفش خریدن و فیروز به صلاح دید خودش کفش خودش رو پوشیده و نتونسته فینیشر بشه، چی کار می کردن؟ بعد یکی دو ثانیه بغضش تبدیل به هق هق شد، شروع کرد گریه کردن. همه ی کسایی رو که تو مسیر جا گذاشته بود می دید که دونه دونه از کنارش می گذرن و اون وایساده و داره گریه می کنه. اما نمی خواست پایان اولین مسابقهی که اسپانسر داشت اینجوری تموم بشه. به ذهنش رسید بدون کفش تا ایستگاه آبرسانی بود دوه و اونجا از یکی یک کفش بگیره و ادامه مسیر رو با کفش بره. وقتی رسید به اون ایستگاه به همه اون آدم ها گفتش که چی شده و ازشون خواهش کرد که کفششون رو بهش بدن تا اون بتونه مسابقه بده و بعد مسابقه هر هزینه‌ای که بابت کفش باید پرداخت کنه رو بهشون پرداخت کنه. کسی که مسئول ایستگاه آب بود به فیروز گفت آقا ما کفشمون اصلا سایز تو نیست. بعدش هم کفش زاپاس نداریم که این کفشام اصلا مناسب دویدن نیستن. مسابقه جهانی نیستش که ولش کن بیا بیرون شماره‌تو بده نذار اتفاقی بیفته. فیروز از شنیدن حرفش حالش بدتر شد، بهش برخورد. شاید این مسابقه واسه اون آدم اینجوری دیده میشد، ولی فیروز این مسابقه رو مثل پله یه نردبونی میدید که برای رسیدن به هدفش باید طی کنه. حاضر نشد با پاره شدن کفشش بی خیال مسابقه بشه. تنها راهی که به ذهنش میرسید این بود که بدون کفش بود دوه. به مسئول اون ایستگاه گفت شمارهشو نمیده، دوتا کفشاشو گرفت دستش و شروع کرد به دویدن. وقتی شروع کرد بدون کفش دویدن 500 متر اول پاش خیلی درد گرفت. کف پاش کامل تیک سنگ‌های آسفالت رو حس می‌کرد. کم کم کف پاش داشت سر می شد تا رسید به مسیری که برای حرکت دوچرخه تعبیه شده بود و اونجا دونده ها می دویدن. جنس زمین مسیر دوچرخه سواری کف پوش اپوکسی بود. یه جنسی شبیه زمین پارکینگ پاساژهای بزرگ که نسبت به آسفالت خیلی کمتر پا رو اذیت می کنه. این موضوع کمکش کرد تا پاش کمتر درد بگیره. تو کل مسیر گریه می کرد و کفشاش تو دستش بود و می دوید. تنها شانسی که آورده بود این بود که کیش زمینش تمیز بود به جز یک کیلومتر آخر که وارد پارکینگ پارک دلفینا می شدن که اونجا خار و سنگریزه و خورده آشغال هم کف زمین بود. 500 متر آخر مسیر یه دوراهی می شد، یه سمت می رفت به خط پایان مسیر 15 کیلومتر و یه سمت می رفت به ادامه مسیر ماراتون 42 کیلومتر. فیروز تقریبا 200 متر رو اشتباه تو مسیر ماراتون 42 کیلومتر رفت. یکی از راهنماهای مسیر که شماره شدید بهش گفت 15 کیلومتر رو رد کردی یا عقب‌تره، برو از اون یکی خروجی خارج شو. خلاصه فیروز این 200 متر رو برگشت و دوباره تو مسیر درست قرار گرفت و در نهایت از خط پایان 15 کیلومتر عبور کرد و نهم شد. فیروز 15 کیلومتر رو با کفش‌های پاره توی دستش توی 55 دقیقه طی کرد. جالبه بدونید نفر سوم مسابقه تو 48 دقیقه و 1 ثانیه رفته بود و نفر چهارم توی تقریباً 51 دقیقه. یعنی اگه فیروز طبق برنامه‌ریزی خودش با کفش پیش می اومد 100% چهارم می شد. البته شاید اگه تو رقابت با نفر سوم می افتاد می تونست با افزایش سرعتش به مدال برنز هم برسه و سوم بشه، اما نهم شد و این رتبه نهم بدون کفش واقعا چیز کمی نبود. فیروز وقتی از مسابقه اومده بود بیرون گریه میکرد که نتونسته به اون چیزی که میخواد برسه. بچه هایی که از طرف شرکتشون رفته بودن اونجا تا همراهش باشن و تولید محتوا کنن بهش میگفتن فیروز میفهمی چی کار کردی؟ تو الان باید خوشحال ترین آدم کره زمین باشی. هر کی کفشش پاره میشد همونجا میومد از مسابقه بیرون. تو مسیر رو ادامه دادی 10 کیلومتر بدون کفش اومدی و جزو 10 نفر برتر مسابقه شدی. اما فیروز انگار نمیفهمید که چی کار کرده. آقای روحانی باهاش تماس گرفت، صحبت کرد و بهش تبریک گفت. مربیش باهاش صحبت کرد و گفت فیروز این که تسلیم نشدی یک دنیا ارزش داره و کم کم انگار داشت متوجه میشد که چی کار کرده. فیروز برگشت کرج و تو شرکت همه ازش استقبال کردن و بهش تبریک گفتن. مقامی که میخواست رو نیاورده بود، رکوردی که میخواست رو هم نزده بود، ولی حالش خوب بود. یه جورایی خوشحال بود که تلاشش دیده شده. چند روزی خوشحال بود و همه بهش تبریک میگفتن، اما این اون چیزی نبود که فیروز میخواست بهش برسه. دوباره سفت و سخت شروع کرد به تمرین کردن برای اینکه بتونه تو مسابقات بعدی رتبه بهتری بگیره. وقتی ازش پرسیدم اگه ادامه نمیدادی فکر میکنی چی میشد؟ گفت اگه اون 10 کیلومتر رو نمیدویدم پیش خودم افسرده میشدم. قطعاً هر روز با خودم میگفتم تو که میتونستی پا برهنم بود دویی، چرا ندویدی؟ قصه فیروز هنوز ادامه داره و الان که من دارم این حرفا رو میزنم 4 ماه از مسابقه یکیش گذشته و فیروز دوست داره بتونه رکورد جدید برای پله های برج میلاد ثبت کنه و آرزوی بلند مدتش اینه که بتونه قهرمان ماراتون المپیک بشه. این هم از قصه زندگی فیروز. فیروز یه جورایی کودک کار بوده. سختی‌های زیادی رو تحمل کرده. تو اون سختی‌ها به سیگار و خودآزاری پناه برده تا وقتی که با ورزش کردن و بودن تو طبیعت آشنا شده. نمیدونم تجربهش کردید یا نه، ولی این دوتا واقعاً معجزه می‌کنن. من راستش به زمانبندی خدا یا کائنات خیلی باور دارم. اینکه پسرموش عکس بفرسته واسه خانواده فیروز، مامانش بهش بگه دیگه تو ساختمون کار نکن، فیروز بره تو سوپرمارکت واسه خرید و بهش پیشنهاد بدن اونجا کار کنه، سابکارش ببرتش کوه و بددوان، یه مربی دو ببینتش و کمکش کنه و بهش آموزش بده و در نهایت یه آدمی که به نظرم مثل دست خدا میمونه بیاد بگه میخوایم اسپانسرت بشیم و واسه اقامت قانونی ایران کمکت کنیم. خیلی خوشگل این اتفاقا چیده نشده بود؟ من که به نظرم خیلی جذابه و فکر میکنم اگه این چیزا رو ببینیم صبر و تحملمون بیشتر میشه. یه چیزی که من به دوستام زیاد میگم و شما هم جز دوستام نیستید اینه که ما نمیدونیم چه جوری خدا برامون چیده، ولی باید خیالمون راحت باشه که چیده و اگه تو حرکت باشیم بالاخره بهش میرسیم. خیلی موقع‌ها ممکنه سخت‌ترین اتفاقا در انتظارمون باشه، ولی من شک ندارم از دل همین سخت‌ترین اتفاقا هم یه چیزی قراره یاد بگیریم که تو مسیر قراره کمکمون کنه. فیلم اسلام داگ میلیونر یا میلیونر زاغنشین رو دیدید؟ اگه ندیدید ببینید. یه فیلم جذاب برای همین موضوع چیدمان خداست که میگم. یه لحظه فکر کنید اگه بابای فیروز تو بچگی سر نگهداری کفش بهش گیر نمیداد و فیروز مجبور نبود بدون کفش تو کوچه رو زمین خاکی بدوه، آیا حاضر میشد وقتی تو مسابقه کفشش پاره شد به دویدن ادامه بده؟ من شک ندارم هر کی بود میومد بیرون و مسابقه رو ادامه نمیداد. ولی فیروز اون سختی رو تحمل کرده بود که یه جایی ازش استفاده کنه. من به شخصه خیلی به این موضوع اعتقاد دارم که اگه ما سختی رو تو زندگیمون تحمل میکنیم واسه اینه که یه جایی به کارمون بیاد و ازش استفاده کنیم. تقریبا رسیدیم به پایان اپیزود و میخوام یه چیزی که اول اپیزود اول ازتون خواستم رو بهتون یادآوری کنم. یادتونه گفتم فیلتری که در مورد افغان‌ها دارید رو باز کنید، بذارید کنار و بعد شنیدن این قصه دوباره این فیلتر رو تنظیم کنید؟ ازتون میخوام وقت بذارید و برام تو پادگیرها کامنت کنید که آیا این فیلتر تغییری کرد یا نه؟ میدونید چرا میپرسم؟ بذارید یه چیزی براتون تعریف کنم. قبلا گفتم ولی دوباره گفتنش هم خالی از لطف نیست. یه سازمان جهانی وجود داره به اسم سازمان آیسک که سال 1948 بعد از جنگ جهانی دوم تأسیس شد. هدفشون این بود که یه تفاهم بین فرهنگی بین کشورهای مختلف به وجود بیارن و با این کار از جنگ جهانی بعدی جلوگیری کنن. چجوری؟ میگفتن شما فکر کنید کشور شما میخواد با یه کشوری وارد جنگ بشه. وقتی از قبل هیچ ارتباطی با آدمای اون کشور نداشته باشید، نشناسیدشون، نرفته باشید اونجا و در کل از اون کشور شناختی نداشته باشید، دیگه دغدغتون نیست چه بلایی سر مردم اون کشور و دوستاتون توی اون کشور میاد. اما اگه شما به اون کشور سفر کرده باشید، چند وقت با مردم اونجا زندگی کرده باشید، توی اون کشور دوست پیدا کرده باشید و تجربه خوبی رو اونجا گذرونده باشید، داستان فرق میکنه. وقتی خبرایی میاد که کشورتون میخواد با یه کشور دیگه وارد جنگ بشه، شما دیگه واکنشتون مثل قبل نیست و یه کارایی میکنید تا این اتفاق رخ نده. ایده اصلی سازمان آیسک هم این بود که اگه آدم‌ها تو کشورهای دیگه دوست داشته باشن و همه مردم دنیا به دور از مرزبندی‌های سیاسی با هم در ارتباط باشن، داستان بازی عوض میشه. چیکار کردن؟ اومدن با فراهم کردن فرصت‌های کارآموزی و اشتغال کوتاه‌مدت برای دانشجوها تو کشورهای دیگه، سعی کردن که ارتباطات آدم‌ها با همدیگه رو بیشتر کنن. حالا پرسیدم فیلترتون عوض شده یا نه؟ شما نرفتید تو افغانستان کارآموزی یا زندگی کنید، اما با شنیدن قصه یکی که اونجا زندگی کرده، یک کوچولو با داستان، فرهنگ، سختی‌ها و مدل زندگیشون آشنا شدید. میدونید که این آدما برای اومدن به ایران چه سختی‌هایی رو تحمل می‌کنن، چه استرس‌هایی رو می‌کشن، چه کارهای سختی تو ایران انجام میدن فقط برای اینکه بتونن هزینه خورد و خوراک و زندگی ساده رو برای خانواده‌شون توی افغانستان بفرستن. من می‌خوام بدونم حالا که با قصه‌شون آشنا شدید، بازم مثل قبل با این افراد برخورد می‌کنید یا دید و حستون نسبت به این آدما تغییر کرده؟ واقعیتش اینه واسه خود من تغییر کرد. باز هم میگم هر جامعه ای آدم خوب داره، آدم بد هم داره و این حسابش جداست. من فکر میکنم خیلی از ماها بیمنطق با این افراد خوب نیستیم و لازمه که با تغییر دادن فیلتر نگاهمون برخوردمون رو تغییر بدیم. یه لحظه فکر کنید اگه شما مهاجرت کرده بودید، رفته بودید یه جای دیگه، دوست داشتید اینجوری باهاتون برخورد کنن یا نه؟ حالا به هر دلیلی، چه قانونی چه غیر قانونی. پس حتما راجع به این موضوع نظرتون رو تو پادگیرا برام کامنت کنید. دوست دارم راجع بهش باهاتون هم صحبت بشم. خیلی خوب. امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید. بزرگترین حمایت شما از ما معرفی ما به دوستاتونه. ممنون میشم تجربتون از شنیدن راوی رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ما توی پادگیرا، اینستاگرام و یوتیوب با اسم راوی پادکست فعالیت داریم و روی هر بستر محتوای متفاوتی میذاریم که درخواست میکنم توی همه اینجاها ما رو دنبال کنید و کنارمون باشید. ویدیوهایی که با هوش مصنوعی از اپیزودا میسازیم رو دیدید؟ یه سریاش واقعا فهمیدن بخشای مختلف قصه رو آسان‌تر میکنه. این ویدیوها رو تو اینستاگرام و یوتیوبمون منتشر میکنیم و حتما پیشنهاد میدم ببینیدشون. لینک‌های دسترسی به همه جاهایی که گفتم رو توی کپشن اپیزود براتون نوشتم. اگه دوست دارید قصه ای رو به ما معرفی کنید، بهترین راهش پیغام دادن تو اینستاگرامه. اینو داشت یادم میرفت بگم. تو قصه قبلی من اعلام کردم که ما دنبال همکار می‌گردیم. خیلیا بهمون پیغام دادن و در نهایت ما همکارمون رو انتخاب کردیم و شروع کردیم. تغییرات جذابی که تو پیج اینستاگراممون اتفاق افتاده، ویدیوها و استوری‌های جذاب و هنری که تو پیج و کانال یوتیوبمون می‌بینید، همه و همه نتیجه زحمات، هنر و سلیقه لیلی سیارسریه. همینجا از پارمیدا شاه‌بهرامی هم تشکر می‌کنم که این چند سال با دلسوزی و تلاش کنار ما بود و کمکمون کرد. خب از این به بعد لیلی سیارسری توی بخش تولید محتوای ویدیویی و سوشال مدیا به ما کمک میکنه و ساسان موسوی هم کار تدوین صوتی پادکست رو انجام میده. بالاخره رسیدیم به آخر قصه‌مون. بعد نوشتن این اپیزود با خودم چند تا قرار گذاشتم. قرار اول، با خودم قرار گذاشتم هیچ موقع به خاطر نژاد، رنگ پوست، جغرافیای محل تولد و هیچ چیزی فرصت صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن و شنیدن حرف‌ها و قصه زندگی آدم‌های مختلف رو از خودم نگیرم. این مرزبندی‌ها و تفاوت‌ها به نظرم یه چیزاییه که بعضیا واسه قدرت بیشتر وضع کردن و خیلی بهش بال و پر میدن. وگرنه واسه ما آدم‌ها که فرقی نداره و من به شخصه هیچ اعتقادی بهشون ندارم. قرار دوم، با خودم قرار گذاشتم هوشیار چیدمان خدا، کائنات و هر چیزی که اسمشو میبرید باشم و بدونم که هر چیزی که سر راهم قرار میگیره یه بخشی از مسیره و من باید درسشو بگیرم. پس خیلی غر نزنم و زودتر درسشو بگیرم و ازش عبور کنم. و قرار آخر، با خودم قرار گذاشتم که یادم باشه همه ما آدمیم. همه ما سختی‌های زیادی رو تو زندگیمون تحمل می‌کنیم. هممون یه جنگ درون خودمون داریم که خیلی ازش خبر ندارن و بروزش هم نمیدیم. پس بهتر مهربون‌تر باشم، هم با خودم هم با بقیه. خیلی خوب، مثل همیشه. آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست.